برنامه بیزایی رو نگاه کنید، همه کتاباش اولش نوشت تاریخ ممنوعیت کتاب رو نوشته، این کتاب ممنوع است، این نمایشنامه ممنوع بوده، این نمایشنامه فلان بود، یا اینکه نتونسته فیلم بسازه، یکی این که یعنی در واقع اجازه نداشته، و دوم این که خودش از واقعیت ها جوری فاصله گرفته به دلیل همون عدم باور به تاریخ، همون دلخوری که از ماجرای تاریخ داره، که بعدها که میرسیم به دهه‌های بعدی کاراش میبینیم که اونجایی که واقعیت میخواد نزدیک بشه، مثلا نمیدونم سرکشی یا مسافران یا اینا، واقعیتی که میبینه با واقعیت جامعه تفاوت میکنه. حالا بحث خوب یا بدش نیست، ولی در واقع واقعیت آقای بیضایی و روایت آقای بیضایی از این واقعیت یه روایتی که به نظر من یه کمی به انتزاعیه و به تصورات که داره، یعنی اون ایرانی که توی ذهنشه، اون اسطوره‌هایی که ایران داره، در واقع به اونا بیشتر پایبنده.
آیا عبدی شما با این نگاه موافقین؟
من فکر می‌کنم اساساً بیضایی قدم از این ماجرا فراتر رفته، یعنی جهان ذهنی که داره بنا میکنه جهانی که خیلی پیوسته است به گذشته و خیلی فراتر از اون اتفاقیه که داره توی اون دوران توی اون مقطع داره براش میفته. شاید وقتی دیگر فیلمیه که بر اساس اون دوران ساخته شده اما اساساً راجع به اون دوران نیست. بیشتر از این جهت مهمه که خب همه این اتفاقایی که داره فشار میاره، جمعی دارن تو اون فیلم دارن کار میکنن که همشون به فکر رفتن از ایرانن. خود بیضایی میگه که سوسن یک ور ذهنش بازیش بود، یک ور ذهنش این که با این دلالا و قاچاقچی ها چطوری دیل بکنه که از کشور خارج شه، و حتی خود بهرام که بعد از اونم البته رفت و اینها، و همه اینا خب به نظر من مهمه، ولی در عین حال فیلم رو باید از یه وجه دیگه نگاه کرد. من فکر میکنم شاید وقتی دیگه هم جزو آثار خوب بهرام بیضایی که ادای دن به هیچکاک، به مارنی، به سرگیجه و حال و هوا و دنیایی که بنا میکنه اساسا همون ادامه آثار قبلیشه.
آقای پوریا، شما اون فیلم های اون مقطع رو موافق دیدگاه این دوستانی که الان صحبت میکنن بودید، یا از یه زاویه دیگه میتونید اون رو پیدا بکنید؟ به ویژه که میدونیم دیگه تو اون مقاطع تفاوت نگاه آقای بیضایی با حکومت و نگرش رسمی خیلی روشن داره پیش میره.
موضوع رو باز الان از ورای زمانی که گذشته بهتر میشه دید. اینکه چیزی که در نگاه آقای بیضایی در اون مقطع برای خودش، برای تجربه سینمایی، برای آنچه که جهانبینی اوست مهمه، با اون برداشت ایدئولوژیکی که سیستم ازش میکنه کاملا متفاوته، و در واقع این دو شکل مختلف تحسین اون امیدواری در پایان مسافران خودش یادآور تفاوت بین جهانبینی و ایدئولوژی در برداشتی است که ما از هنر داریم.
برای فیلم‌های آخر آقای بیضایی من می‌خوام یک یادآوری تاریخی داشته باشم و فشارهای مقطع خاص نیمه دهه 70 و بعدترش که در قالب قتل‌های زنجیره‌ای دیدیم بر روشنفکران ایرانی رو یادآور بشم و بگم که از پس اون مقطع که به هر صورت آقای بیضایی یکی از افرادی بود که میتونیم بگیم که مورد توجه اون فشارها بود، آیا فیلم‌های بعدی به خصوص سگ‌کشی رو متأثر از اون اتفاقات و اون دوران میبینید حالا که فیلم‌ها رو داریم میبینیم؟
بله، ببینیم، شک نکنین که اصلا هیچ آدمی به نظر من نمیتونه متأثر از دورانش نباشه. چیزی که هست، آدم ها وقایع رو میریزن در خردکن ذهن خودشون و ازش اون چیز رو بیرون میدن که به خودشون تعلق داره. شما در سگ‌کشی هم اینو میبینید، یعنی وقتی که گلرخ میاد و با اون ماجره ها رو برو بشه، طبیعتا از اون دوران سرچشمه گرفته، دورانی که داره این ماجرای مافیاهای مختلف و کلاهبرداری و تمام این بی اخلاقی هایی که هر روز داره پررنگتر میشه، شروعش مال اون دورانه در واقع. ولی بازم من با این اعتقاد یا باور هستم که تصویری هم که میدن از واقعیت های اون دوران، تصویری که از آینه ذهنشون میگذره و خیلی با واقعیت، این واقعیت موجود در جامعه، نه اینکه خط به خطش رو تصویر کنن، ولی با حالا حدود و حواشی اون دوران همخونی نداره. به نظرم این دور بودنشون از فضا، یعنی فضایی که آقای بیضایی اونو در واقع تاب نمیاره، یعنی نه اون فضای سینمایی رو با اون نوع تهیه کننده ها، با اون روابطی که بر سینما و ساخت فیلم حاکمه، با اون که حالا در دور و بر از همسایه و از روشنفکران دور و بر و از همه اینو بگیرید، نه همخونی نداره. و چون نداره، به نظر من یعنی آینه اون دوران هست و نیست در واقع.
اگر واقعا واکنشی به دوران نیست، اما واقعیت موجودی که الان داریم میبینیم سالها سایه بیضایی در ایران نیست، متأثر از همون شرایط هست.
بله، همونطور که گفتین در واقع این خیلی تاثیر داشت اون اتفاقاتی که تو اون مقطع افتاد. یعنی اون امیدی که توی آخر مسافران میبینیم که به نظرم برگرفته از اتفاقی که تو زندگی شخصی بهرام بیضایی میفته و تش به انتهاش به امید میرسه، و این اتفاق بعد از قضای زنجیره‌ای به نظر من به یأس میرسه. من خودم یادمه که وقتی که این اتفاق افتاد، وقتی که آقای خامنه‌ای گفت که من اسم فکر کنم آقای محمد مختاری رو گفت، اصلا اسم ایشون هم نشنیده بودم، اصلا اهمیتی نداشت، خود بیضایی با اون نیشخندای معروفش به من گفتش که حداقل این جمله رو راجع به من نمیتونه بگه، برای اینکه تمام کتابای من رو در نمایشگاه کتاب از انتشارات روشنگران خریده. ولی اینو میخوام بگم، اشاره کنم که در واقع این ترس، این اتفاق که افتاده بود براش مهم بود، این رو حس میکرد، یعنی در واقع شاید حتی میشه گفت مرگ رو بیخ گوش خودش حس میکرد. و این خب ادامه هم پیدا میکنه که این تلخیش میاد توی سرکشی، و بعد از سرکشی باز اتفاق بعدی، اتفاقی که اوایل دهه 80 میفته و اون بازجویی داره اماکنه که اون هم باز خیلی تفسرش میکنه، بسیار بسیار تلخش کرد. و خب این تلخی ها ادامه پیدا کرد تا اینکه دیگه منتظر فرصتی بود که بیاد بیرون. من که سال 84 آمدم بیرون، بعد از اون تلفنی هر وقت با هم حرف میزدیم همیشه تو فکرش بود که یک رای پیدا بکنه و بیاد بیرون، که این با عکس العمل هایی که به فیلم وقتی همه خوابیم اتفاق افتاد کامل شد. یعنی بعد از اون بود که دیگه تصمیمش رو گرفت هر جوری هست از ایران بیاد بیرون.
عکس العمل ها موضوع خوبیه که به آقای پوریا برسیم، و یکی از اون عکس العمل ها رو خیلی معروف شده امیر پوریا به عنوان اولین واکنش هایی که بعد از نمایش فیلم وقتی همه خوابیم تو جشنواره فیلم فجر دیدیم. خود منم تو اون نشست رسانه‌ای حاضر بودم.
در جواب این سوال و اساسا در قرار گرفتن توی این موقعیت، من وضع خیلی به خصوصی دارم، انبوهی ستایش و تحلیل ستایش‌آمیز نسبت به نه فقط فیلم های سینمایی، بلکه اساسا جایگاه عظیم آقای بیضایی در ادبیات دراماتیک و فهم دراماتیک ما، این دینو داشتیم و در این حال درباره فیلم آخرش اون واکنش شدید منفی رو داشتم، و این دوتا خیلی با هم ضدیت داره، همونطور که بحث مهاجرت رو مطرح کردیم. من فکر میکنم اگه یه اشارهی به سگ‌کشی فیلم قبلی که حالا فاصله زمانی بسیار زیادی هم دارن، که اینها هم از در واقع الطاف شرایط حاکم بر تولید فرهنگی در ایرانه، بخوایم به سگ‌کشی نگاهی بکنیم، متوجه میشیم که برگشت به تاریخ معاصر نزدیک، دوره اول بعد از جنگ، و ادعاهایی که در سازندگی وجود داره، و از اون طرف فضای شبیه به خاکریزها که به عمد هم رئالیستی نیست، همون شکلی که خانم امیری گفتن که انگار که از فیلتر ذهن بیضایی گذشتن، اون فضای عمدن قلف شده و خفقان‌آوری که تو خیابون‌های تهران وجود داره در سگ‌کشی، یک بازخوانی درست از تاریخ معاصر که دلالی، واسطه‌گری، پشت هم اندازی و در این حال اون نظارتی که همه جای خیابون شبیه سنگر کرده ولی بر اون چیزی که باید نظارت داشته باشه هیچ کاری نداره بهش. این فضا در سگ‌کشی باعث میشه که ما در این که داریم فیلم مربوط به شرایط اجتماعی میبینیم، متوجه میشیم که یک جنبه فرانگر هم داره. در وقتی همه خوابی ماجرا تغییر میکنه، تبدیل میشه به واکنش به پشت صحنه سینما، اون فضایی که توی لومپنیسم فضای تولیدی سینما ایرانگاهی دیده میشه، اون تحمیل هایی که تهیه کنندگان دارن و همیشه داشتن، در دهه های قبل تر هم داشتن، اون در فیلم وقتی همه خوابیم برجسته میشه و عصبیتی توش هست که فکر میکنم در واقع من هم تحت تاثیرش بودم طبیعتاً، که در واکنش من هم بود. اگه در حقیقت برمیگشتیم به اون زمان، نوع واکنش و لحن و تعابیر و عبارات هم حتما متعادل تر بود. اما مسئله این بود که واکنش هایی که وقتی همه خوابیم به شرایط پشت صحنه سینمای ایران نشون میداد، تبدیل شد به واکنش بزرگتر آقای بیضایی نسبت به همون وضعیتی که باعث شده بود در طول این دو دهه همین تعداد ناچیز فیلم رو بسازه. فکر میکنم 2 سال یا 3 سال پیش بود که در همین مناسبت زادروز آقای بیضایی یادداشتی نوشته بودم با این عنوان که در واقع در ستایش مهاجرت ایشون بود، با وجود اینکه ما باید در ایران ناراحت می بودیم از اینکه این سرچشمه در واقع خلاقیت دراماتیک رو از دست دادیم، اما عنوانش این بود که بیش بمانید و در آرامش. من فکر می کنم نگاه آقای بیضایی به همه رنج هایی که هنرمند در ایران متحمل میشه، در واقع یه خورده فراتر میره و تبدیل میشه به رنجی که دانایی، تاوانی که دانایی باید انگار بپردازه. تعبیری است که در متن تومار شیخ شرزین میاد که انگار در توصیف خود آقای بیضایی است که میگه او در خیال همه ما وارد شده و ما هیچ یک از آنچه بر وی گذشت ایمن نیستیم. او نه به دست شما که به دست جهالت از پا در افتاد. و بسیار به طور بدیهی همه خوشحالیم که این از پا در آمدن در شرایط استیصال هنرمند برای آقای بیضایی امتداد پیدا نکرد با نجات ایشون از اون تحمیل ها.
من فکر میکنم که اساسا چیزی که در بیضایی خیلی مهمه اینه که آدمی که همیشه نگفت، هیچ وقت آرمانهاش و اعتقادش رو نفروخ و وایساد و آدمی بود به شدت به اصول خودش پایبند بود و هیچ وقت حاضر نبود که به خاطر کار کردن، به خاطر هر چیزی باجی بده و این در شخصیت بنام بیضایی خیلی خیلی مهم بود. 3 بار در طول عمرش مهاجرت کرد که 2 بارش برگشت به ایران، ولی دیگه بار سوم دیگه واقعا مجبور شد، از بس که فشار بهش آوردن، از بس که در واقع اتفاقات مختلفی که سیرش و گفتنش واقعا خودش یه دیباچه است که چه اتفاقاتی افتاد اوایل دهه 60، چطور فیلمهاش رو جشنواره‌های مختلف میخواستن اما بنیاد فارابی نمیفرستاد، چطور رئیس بنیاد فارابی دعوت میکنه و الان بیضایی رو ازش بازجویی میکنه که خدا وجود داره یا وجود نداره و هزاران داستان این شکلی که چقدر این آدم در طول این همه سال در واقع زجر کشید از فشاری که بهش میومد. اما نکته که در واقع میخوام باهاش بحث رو ببندم اینه که همه اون فشارها دلیل این نمیشه که فیلم مثل وقتی همه خوابیم به یک عکس العمل تبدیل بشه. به نظر من این فیلم، البته خب هر فیلمساز بزرگی هم فیلم ضعیف داره هیچ اشکال نداره، اما مشکل این فیلم اینه که اساسا کلش یک قیزه، یک عکس العمل به شرایطی که بهرام بیضایی توش قرار داره و خب آدم از بهرام بیضایی اینو انتظار نداره، دوست داره که این عکس العمل خیلی هنرمندانه تر بیان.
از اون تیترایی که من برای مصاحبه با آقای بیضایی پیشنهاد کرده بودم، ایشون جدال با جهل انتخاب کردن. یعنی واقعا این جهل موضوع اصلی و دغدغه اصلیش بوده، اما در این حال در جامعه زندگی میکرده که این جدال همیشه در واقع سنگینیش به طرف جهل بوده. این خودش موجب یک تناقض میشه در خود اون آدم. طبیعیه که اون واکنش رو در اون فیلم که ما هم دیدیم و فقط اونایی که اهل سینما بودن میفهمیدن که ایشون دارن درباره چی صحبت میکنن. با این خاطره تموم میکنم که یک روز در یک مراسمی که ما به عنوان جشن سینما میگرفتیم هر سال، آقای بهرام بیضایی رو هم دعوت کردیم روی صحنه در استادیوم شیرودی. خب 20,000 نفر حاضر بودن. وقتی آقای بیضایی آمدن روی صحنه، تمام این 20,000 نفر بلند شدن و واقعا چند دقیقه براشون دست میزدن. اون تصویری که آقای بیضایی روی صحنه در ذهن من ثبت کرده، مردی بود که واقعا دوست داشت که مخاطب داشته باشه و فکر میکرد که اونجورم نیست که به خاطر به اصطلاح جهل جامعه متوجهش نشده باشه. این خودش میشه به اون گرهگاه ذهنی یک هنرمند با فرهنگ فرهیخته که میخواد با جهل مبارزه کنه، ولی در این حال قدرت جهل رو در جامعه نادیده میگیره.
به پایان شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه میرسیم. تا هفته آینده، روز و شب باشید.